سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. ده شب به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را شفیق عیار پیش می‌برد. بعد دنبال حمله امروز در دیره اسماعیل خان، وزارت خارجه پاکستان خواسته های را از شارژ دافیر طالبان در سفارت افغانستان در اسلام آباد مطرح کرده. بر اساس اعلامیه این وزارت، از حکومت طالبان خواسته شده تا در مورد حمله اخیر به صورت کامل تحقیق کند و علیه مسئولان آن اقدام های فوری را به اجرا بگذارد. در اعلامیه از شارژ دافیر طالبان در اسلام آباد خواسته شده تا به حکومتشان در افغانستان این پیام را برساند که رویداد امروز را به صورت علنی نکوهش کند و رهبری تحریک طالبان پاکستان و عاملان رویداد را به اسلام آباد بسپارد. در اعلامیه تحریک جهاد پاکستان گروه تروریستی وابسته به تحریک طالبان پاکستان خوانده شده. به گفته مقام های پاکستانی، در حمله امروز در منطقه درابن دره اسماعیل خان 23 سرباز اردو کشته شدند. مسئولیت این رویداد را تحریک جهاد پاکستان پذیرفته است. مقام های طالبان افغان همواره اتهام های پاکستان را در مورد حمایتشان از تی تی پی رد کرده و گفتند که مسئول امنیت پاکستان نیستند. ایالات متحده آمریکا پس از وضع تحریم بر میر رحمان رحمانی، رئیس پیشین ولسی جرگه نظام سابق افغانستان و پسرش اجمل رحمانی، میگوید که به مبارزش با فساد ادامه میدهد. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در پاسخ به این پرسش که آیا مقام های دیگر افغان که به دخالت در فساد متهمند تحریم خواهند شد، گفت که ایالات متحده به علت دست داشتن رحمانی و پسرش در فساد گسترده در خارج و داخل افغانستان، آنها را تحریم کرد و ورود آنها به ایالات متحده ممنوع شد. وزارت خزانه آمریکا روز دوشنبه گفت که میر رحمان رحمانی به اختلاس و سوء استفاده مالی میلیون ها دلار کمک دولت آمریکا با نیروهای پیشین امنیتی افغانستان متهم شده. رحمانی و پسرش و همچنان 44 نهاد مرتبط با آنها در این تحریم شاملند. اعلامیه وزارت خزانه آمریکا گفته که رحمانی و پسرش از طریق شرکت‌های محلیشان یک سیستم تدارکاتی پیچیده تأسیس کرده بودند که در نتیجه میلیون ها دلار پول کمکی آمریکا برای تمویل نیروهای پیشین امنیتی افغانستان حیف و میل شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواسته تا عبدالرحیم محمدی، خبرنگار محلی در کندهار، را رها کنند. بر اساس اعلامیه این مرکز، آقای محمدی هفته گذشته سوی اداره استخبارات در کندهار احضار شده بود و پس از آن از سرنوشتش خبر نیست. مرکز خبرنگاران افغانستان از مقام‌های طالبان در کندهار خواسته تا در صورت هر گونه شکایت از خبرنگاران، موضوع باید از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌ها و تخطی‌های رسانه‌ها پیگیری شود. بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، آقای محمدی از سال 1398 به این سو با تلویزیون تمدن در کندهار کار کرده. پس از بازگشت طالبان به قدرت، فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران افزایش یافته است. تا اکنون مقام‌های طالبان در مورد بازداشت عبدالرحیم محمدی چیز نگفتند. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان با شکست در برابر پاکستان با جام رقابت‌های آسیایی ودا گفت. در بازی امروز پاکستان برای تیم افغانستان 304 دوش را هدف تعیین کرد، اما افغانستان با از دست دادن تمامی بازیکنانش 220 دوش گرفت. افغانستان در این رقابت‌ها پیش از پاکستان در برابر هند هم شکست خورده بود و تنها در مقابل نیپال پیروز شد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، نماینده ویژه آمریکا با مقام های قطر و نماینده طالبان در دوحه در مورد افغانستان گفتگو کرده. آیا آمریکا خواهان حفظ تعامل با طالبان است؟ گفتگو کردم با یک آگاه مسائل سیاسی.
تمام کشورهای جهان به نحوه از آنها ناگزیر هستند که با طالبان تعامل داشته باشند.
حمله مرگبار در پاکستان، بیش از 20 کشته، اما افراد کشته شده سربازان اردو بودند. گزارش تازه ملل متحد، افغانستان یکی از کشورهای خیلی نیازمند به مواد غذایی در جهان است.
اگر به شما بگویم باورتون نمی شود. گاه غذا جمع‌آوری شده در کشاورزان ها را خورده اند.
اروپا از افزایش ورود غیرقانونی پناهجویان به شمول افغانها به این قاره در جریان امسال خبر داده. سفرها هم خیلی دشوار.
به این طرف که آمدیم از ترکیه به طرف یونان که آمدیم، کشتی ما غرق شد، یعنی کم بود که کاملا غرق شد.
در نیمه دوم برنامه هوای تازه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است و 5 دقیقه با وقت افغانستان شد. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. یک مقام آمریکایی گفته که در مورد آموزش، مهاجرت و کمک‌های بشری به افغان‌ها با مقام های قطر در دوحه گفتگو کرده. توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در شبکه ایکس یا توییتر سابق این بحث ها را مفید و مؤثر خوانده است و با نماینده طالبان نیز دیدار کرده. بیشتر از جاوید فیضی.
توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان میگوید مذاکرات در مورد افغانستان با طرفهای مختلف در دوحه پایان یافته است. او امروز در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشت که این گفتگو برای تحصیل، مهاجرت و کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها مفید خواهد بود. با گفته آقای وست در گفتگو با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر و محمد الخلیفی، وزیر دولت در امور خارجه قطر در مورد حمایتشان از افغان‌ها به ویژه در بخش آموزش تشکر کرده است. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان همچنین نوشته که درباره پناهجویان افغان و کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها با مارتین گریفیتس، رئیس کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، نیلز آنن، مسئول توسعه و همکاری‌های اقتصادی جرمنی، طارق محمود، یکی از نماینده‌های وزارت امور خارجه بریتانیا و مارک پوتزل، معاون یونما گفتگو کرده است. و همچنین از ملاقات و گفتگو با برخی از افغان‌ها درباره تحصیل، کار و مشارکت زنان نیز خبر داده است. توماس وست به تاریخ 5 دسامبر سفر به کشورهای منطقه از جمله پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی را آغاز کرد و گفته که با شرکای آمریکا درباره منافع مشترک امنیتی، حفاظت و اسکان مجدد پناهجویان افغان، نیازمندی‌های بشری، حقوق بشر و مسائل اقتصادی گفتگو خواهد کرد. وی پیش از سفر به قطر به پاکستان رفت و در پایان سفر خود گفت که در اسلام آباد با آسم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان، عباس جیلانی، وزیر خارجه حکومت موقت و برخی دیگر از مقامات پاکستان در مورد نگرانی‌های جدی امنیتی از سوی تحریک طالبان پاکستان دیدار و گفتگو کرد. وی گفت که درباره مشکلات جدی امنیتی و ضرورت حمایت از پناهجویان افغان نیز صحبت‌های مهم و مفیدی داشته است. بحث حقوق افغان‌ها به ویژه امنیت مهاجران افغان در حال در اولویت سفر آقای وست قرار گرفته که پاکستان هنوز روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را در زمستان سرد توقف نکرده است. برخی بازگشت شده ها به افغانستان میگویند در این هوای سرد و بدون سرپناه در بدبختی به سر میبرند. شاولی، یکی از آنان، در ننگرهار بر رادیو آزادی گفت:
خواست ما از حکومت این است که برای ما یک سرپناه بسازد، برای اطفال ما مکتب جور کند و برای ما زمینه کار را مساعد کند. افغان های زیاد آمدند و امیدشان به خاک یکسان شده، تمام جادات هایشان در آنجا مانده است.
اکبر، یکی دیگر از مهاجران برگشت داده شده، می گوید که جای مناسب برای سپری کردن شب و روزش ندارد.
تمام پولی که همراهیم بود آنجا ماند. بالای تعدادی هم قرض داشتم، اما اینجا هم جای ندارم که خود را در آنجا جا بجا کنم.
بر اساس گزارش ها در ماهای اخیر نزدیک به 500,000 افغان به افغانستان بازگشتند. نبود سرپناه و عدم دسترسی کافی به مواد غذایی و دیگر مواد اولیه از مشکلات اساسی این برگشت کنندگان است که در روزهای سرد زمستان با آن مواجه هستند.
دیدارهای تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان با مقامهای قطری و سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه. در این دیدار مسائل اصلی که بحث شده حقوق بشر، مسئله پناهجویان افغان و چند مورد دیگر که در گزارش گفته شد. با عزیز آریانفر، دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی، گفتگو کردم و پرسیدم که دیدار توماس وست با سهیل شاهین در دوحه نماینده چیست؟ آیا آمریکا خانه حفظ تعامل با طالبان است؟
تمام کشورهای جهان این واقعیت را پذیرفتند که دفاکتو طالبا بر جغرافی های افغانستان فرمان روایی میکنند و قدرت سیاسی و نظامی را در دست دارند. بنابراین تمام کشورهای جهان به نحوه از آنها ناگزیر هستند که با طالبا تعامل داشته باشند. البته هر کشور با توجه به منافع خود و با توجه به علایقی که با افغانستان دارند، نحوه تعاملشان با طالبا متفاوت است. حالا اگر مثلا شما نحوه تعامل ایران با طالبا ببینین تا نحوه تعامل ایالات متحده آمریکا، خب از زمین تا آسمان تفاوت داره.
خب آقای آریانفر، چرا اظهارات و پیام های مقام های غربی با طالبان خیلی متفاوت از غربی ها میگن؟ روی مسائل حقوق بشری در دیدارهایشان با طالبان تاکید کردند. این سو طالبان مسائل بانکی و رسیدگی به مردم را پیش میکشند. این تفاوت بیانگر چیست؟
خب آنچه که مربوط به مسائل مورد علاقه ایالات متحده آمریکا است، خب درست است که ظاهرا مسائل حقوق بشری بسیار زیاد برای کشورهای غربی، نقص سیستماتیک حقوق زنان و این موضوعات طبعا بسیار مهم است، اما در پالوی از طبعا کشورهای بزرگ منافع استراتژیک هم دارند و برشان بسیار مهم است که افغانستان به عنوان یک تخته خیز علیه منافعشان قرار نگیره. یعنی آنچه که موازی اعلامی است با آنچه که در عمل صورت گرفته طبعا تفاوتهای داره. خب طالبان طبعا زیاد به این مسائل جدی اشاره نمیکنن، مخصوصا در مواردی که انگشت اتهام به طرف طالبان دراز است، از جمله بحث نقض سیستماتیک حقوق بشر و حقوق زنان و بعضی موضوعات دیگه. برای طالبان طبعا موضوعات بانکی بسیار مهم است، گرفتن کمک های مالی مهم است و طبعا در هر دیداری که با مقامات هر کشوری که طالبان میکنن میخواین که به نحو از آنها از و کشور کمک های را از جمله کمک های مالی دریافت کنن.
خب جامعه جهانی خواسته های خودش را از طالبان داره، این سو طالبان هم خواسته های از جهانیان دارن، اما در هر دو صورت بهار مردم افغانستان میپردازند. این وضعیت تا چی وقت ادامه خواهد یافت و یک راه میانه کدام خواهد بود؟
در مورد خواسته های جامعه جهانی، این خواسته ها هم متفاوت است. حال مثلا اگر شما خواسته های ایران و کشورهای آسیای مرکزی و روسیه و بعضی کشورهای دیگر اگر در نظر بگیرین، بیشتر اینا تاکیدشان بر تشکیل دولت فراگیر است و مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، اما جامعه جهانی بیشتر تاکیدی که داره سر موضوعات حقوق زنان و حقوق بشر و طبعا در یک مسئله با کشورهای دیگه هم اینا وجه مشترک دارن که در بحث مبارزه با مواد مخدر و تروریسم، یعنی یک نوع همنگری بین کشورها وجود داره. و در عین حال که تعریف کشورهای مختلف از تروریسم متفاوت است. این که مردم افغانستان بهای این مصیبت هم میپردازن یک بحث کاملا هویدا و روشن است و ای که این وضعیت تا چه خدامه پیدا خواهد کرد، تا یک راه میانه پیدا شود، طبعا این نیازمند زمان است.
عزیز آریان فر، آگاه مسائل سیاسی، با رادیو آزادی گفتگو میکردم. زمان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته که با رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار کرده و بر حقوق زنان از جمله حق آموزش و حقوق کودکان تاکید ورزیده. اما سهیل شاهین از این دیدار روایت دیگر دارد. فائزه ابراهیمی جزئیات میدهد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که در دیدار با سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، درباره حقوق زنان از جمله حق آموزششان، حقوق کودکان و رهایی مدافعان حقوق بشر از زندانهای طالبان بحث کردند. ریچارد بنت روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که او در این دیدار که روز دوشنبه صورت گرفته است، همچنان به احترام به عفو عمومی تأکید کرده است. اما سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، بدون اشاره به موارد یاد شده از سوی ریچارد بنت در صفحه اکس خود نوشته که در این دیدار تأکید هر دو طرف بود که گزارش های حقوق بشری منعکس کننده واقعیت های موجود در افغانستان و بی‌طرفانه باشد. او گفته که همچنان درباره اقدامات حکومتشان در پیوند با زنان بیوه، کودکان یتیم و معلولان به گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان جزئیات داده است. این در حالی است که در حال حاضر شماری از مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان از جمله ندا پروانی، جولیا پاریسی، منیژه صدیقی و پریسا آزاده در زندانهای طالبان به سر میبرند.
ندا پروانی و منیژه صدیقی را آزاد کنید. جولیا پاریسی، ندا پروانی و منیژه صدیقی را آزاد کنید.
اعتراض جنبش اعتراضی خودجوش زنان افغانستان در اعتراض به آنچه که آنان خاموشی ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری در پیوند به زندانی بودن زنان معترض عنوان می‌کنند. در ویدیوی این اعتراض که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده، اعضای این جنبش مدعی‌اند که این سازمان‌ها به جز صدور بیانیه کاری برای آزادی فعالان زن از زندان‌های حکومت طالبان نکردند. آنها خواستار آزادی فوری فعالان زن افغان بازداشت شده توسط طالبان هستند. گلچهره یفتلی، مسئول نهاد همیاری زنان افغانستان، بر رادیو آزادی گفت:
اما امروز ما می‌بینیم که اینا در پشت پنجره‌های حسارت و ظلم و ستم و زیر شکنجه در زندان‌ها به سر می‌برند. متأسفانه که تا هنوز هیچ اطلاع و خبری از رهاییشان نداریم. جامعه جهانی با یک اعلامیه و با یک دادخواهی مجازی اکتفا می‌کنند و گام‌های عملی را تا هنوز به خاطر آزادی این دختران معترض نگذاشتند.
وشمت توخی، یک تن از فعالان حقوق زنان، میگوید که سازمان ملل متحد و دیگر نهادها باید طالبان را وادار کند که زنان فعال را از زندان آزاد سازند.
په دنیا کې یا هم در نړۍ په سطح،
در تمام دنیا فعالان حقوق بشر و حقوق زن به دلیل فعالیت‌ها و دادخواهی‌هایشان مورد ستایش قرار می‌گیرند. اما امروز در افغانستان خشونت که از سوی طالبان بر زنان جریان دارد، این به هیچ فرهنگ و کشور جای ندارد.
پروندی صورت نیست ده به هیچ شیک نزایی.
این در حال است که شورای جهانی حقوق بشری به روز یکشنبه در اعلامیه‌ای در پیوند به روز جهانی حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر در افغانستان را نگران کننده خوانده و از طالبان خواست که مسئولیتشان را در برابر تامین حقوق بشر افغان‌ها بشناسد. اما حکومت طالبان بدون تایید و یا رد موضوع بازداشت زنان معترض بارها مدعی شدند که حقوق بشری افغانان به ویژه زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. با این وجود سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های حقوق بشری بارها خواست تامین حقوق بشری در افغانستان و آزادی زنان معترض، استادان پوهنتون، نظامیان پیشین و دیگر فعالان از سوی طالبان شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در نتیجه حمله و درگیری های امروز در دیره اسماعیل خان در شمال غرب پاکستان، ده ها سرباز اردو این کشور کشته و زخمی شدند. گروه شبه نظامی تحریک جهاد پاکستان مسئولیت رویداد را پذیرفته. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
بخش مشال رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش می‌دهد که در نتیجه دو حمله در دیره اسماعیل خان ایالت خیبر پختونخوا 25 سرباز کشته و ده ها سرباز دیگر زخمی شدند. اعلامیه اداره روابط عامه اردوی پاکستان گفت که افراد مسلح صبح امروز یک موتربم را داخل یک ساختمان نظامی کرده حمله انتحاری انجام دادند که در نتیجه ساختمان فرو ریخت و 23 سرباز کشته شدند. اعلامیه افزود که همه 6 مهاجم هنگام درگیری کشته شدند و عملیات جستجو در منطقه جریان دارد. قبل از این محمد عدنان، یک مقام پلیس در شهرک درابن، با رادیو مشال گفته بود که ساعت 3 شب گذشته نخست یک حمله انتحاری و سپس تیراندازی صورت گرفت که در نتیجه 22 سرباز کشته و 34 تن دیگر زخمی شدند. زیشان اقبال، رئیس مرکز پلیس درابن، گفته بود که نیروهای امنیتی بنابر اطلاعات استخباراتی برای عملیات به منطقه رفته بودند و در یک ساختمان مکتب در عقب مأموریت پلیس درابن جاگزین شده بودند. از سوی دیگر اعزاز محمود، سخنگوی اداره نجات 1122، به رادیو مشال گفت که عملیات نجات پایان یافته و همه اجساد و زخمیان به شفاخانه منتقل شدند. تحریک جهاد پاکستان که یک گروه نسبتاً جدید پنداشته می شود، مسئولیت حمله را به دوش گرفته است. این گروه قبلا نیز مسئولیت چنین حملات مرگبار را به عهده گرفته است. شهرک درابن در 35 کیلومتری دیره اسماعیل خان در امتداد لورلایی بلوچستان در نزدیکی منطقه ناامن وزیرستان موقعیت دارد. اعلامیه اردوی پاکستان ادعا می کند که در عملیات شب گذشته خود در منطقه درازنده در دیره اسماعیل خان 17 تن از مخالفان مسلح را کشته است. اردوی پاکستان افزود که در برخورد با شبه نظامیان در منطقه کلاچه نیز 4 تن از شبه نظامیان را کشته، ولی در حمله متقابل شبه نظامیان 2 سرباز خود را از دست داده است. هنوز هیچ گروه مسلح درباره این ادعاهای اردوی پاکستان چیزی نگفته و این ادعاها از سوی منابع مستقل نیز تایید نشده است. انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان و دیگر مقامات این کشور بارها ادعا کردند که اکثر گروه های مسلح با استفاده از خاک افغانستان در پاکستان حملات انجام می دهند، اما حکومت طالبان در افغانستان این ادعا را با شدت رد کرده می گوید که اسلام آباد بار ناکامی خود را به دوش افغانستان می اندازد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا ساعت 10:20 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سازمان غذا و زراعت ملل متحد گفته که در سال 2023 258 میلیون تن در 53 کشور جهان از جمله افغانستان از امنیت غذایی برخوردار نبودند. در گزارش این سازمان آمده که امسال به دلیل کمبود بودجه به میلیون ها نفر کمک صورت نگرفته. بیشتر از جاوید فیضی.
سازمان غذا و زراعت ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود افغانستان را در فهرست کشورهای قرار داده که میلیون‌ها تن در آنها با ناامنی غذایی مواجه هستند. در گزارش این اداره که در 11 دسامبر منتشر شده آمده است که 258 میلیون نفر در 53 کشور از جمله افغانستان در سال 2023 از امنیت غذایی برخوردار نبودند. در این گزارش گفته شده که نیاز به کمک‌ها در سال 2023 بیشتر بوده و دلایل آن درگیری‌های مسلحانه، بحران‌های اقتصادی، تغییرات اقلیمی، فقر و نابرابری خوانده شده است. بر اساس این گزارش، با توجه به کاهش کمک‌های اضطراری در بخش زراعت، گرسنگی شدید نیز رو به افزایش است. اداره غذا و زراعت ملل متحد یا FAO اعلام کرده که به دلیل کمبود بودجه به میلیون‌ها نفر در کشورهای مختلف جهان در سال 2023 کمک نشده است. این اداره سازمان ملل متحد همچنین گفته که برای کمک به 43 میلیون نیازمند برای سال 2024 به 1.8 میلیارد دلار نیاز است. در این حال برخی از نیازمندان افغان نیز میگویند که از شرایط بد اقتصادی رنج میبرند و با وجود اینکه کار پیدا نمیکنند هیچ کمک به آنها نمیشود. ایمل باشنده ولایت ننگرهار که از جاده ها آهن کهنه جمع آوری میکند و روزانه 50 تا 70 افغانی درآمد دارد میگوید که زندگیش را بسیار به سختی به پیش میبرد.
اگر به شما بگویم باورتون نمی شود. گاه غذا جمع‌آوری شده در کثافت‌دانی‌ها را خوردم. بعضی وقتها با آب می خوریم و بعضی وقتها پیاوه جور می کنیم. بعضی وقتها روغن نمی باشد و نان و چای می خوریم. زندگی است، می گذرد.
ایمل می گوید امسال اجنهاد و سازمان به او کمک نکرده است و با اینکه برای رفع نیازهای اولیه‌اش از قوم و خویشش قرض می گیرد، اما اکنون هیچ کس به او قرض هم نمی دهد. محمد، یک تن از باشندگان کابل، نیز بر رادیو آزادی گفت به دنبال نان خشک سرگردان و حیران است.
مردم در حالت بسیار بد قرار دارند که برای پیدا کردن نان خشک حیران هستند. اولش خودم در وضعیت بسیار بدی قرار دارم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی در گزارش‌های خود از افغانستان به عنوان کشوری یاد کردند که بخش زیادی از مردم آن به دلیل کمبود غذا با گرسنگی، سوء تغذیه و حتی مرگ مواجه هستند. برنامه جهانی غذا WFP نیز در 16 اکتبر سال جاری به مناسبت روز جهانی غذا گفته بود که 15 میلیون افغان نمی‌دانند وعده غذایی بعدی خود را از کجا تهیه کنند. بر اساس آمار دفتر امانگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا، بیش از 29 میلیون افغان در سال 2023 به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که با اخراج هزاران مهاجر از پاکستان و ایران این تعداد افزایش خواهد یافت.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
محافظان ساحلی اتحادیه اروپا از افزایش 17% ورود غیرقانونی پناهجویان به اروپا در سال 2023 خبر دادند. بر اساس گزارش ها، بیشترین پناهجویان شهروندان افغانستان، سوریه و گینه هستند. بیشتر در این گزارش.
اتحادیه اروپا میگوید که در 11 ماه نخست سال جاری میلادی 355,300 مهاجر به گونه غیرقانونی وارد مرزهای اروپا شدند. آژانس گارد سرحدی و ساحلی این اتحادیه روز دوشنبه در گزارش گفته که این آمار 17% افزایش را نسبت به زمان مشابه در سال 2022 نشان می‌دهد و بیشترین رقم پس از سال 2016 است. به گفته این آژانس، بیشتر مهاجرینی که در سال 2023 به گونه غیرقانونی وارد اروپا شدند، شهروندان افغانستان، سوریه و گینه هستند. شماری از افغانانی که امسال از مسیرهای مختلف و به گونه غیرقانونی وارد کشورهای اروپایی شدند، دلیل مهاجرتشان را وضعیت نامعلوم افغانستان، مشکلات اقتصادی و تهدیدات امنیتی عنوان می‌کنند. نعیم یک تن از آنان درباره بخشی از مشکلات راه مهاجرت غیرقانونی به رادیو آزادی گفت:
مشکلات عمده ای که صدرای ما بود عدم شناخت با قاچاقچیان انسان، چون ما وقت زیاد نداشتیم، باید از بلاروس بیرون می شدیم و همچنان سردی هوا یک مشکل بزرگ دیگه ای که بود. افرادی بودن که مثلا 10 روز، 15 روز، 20 روز، 1 ماه داخل از جنگل می موند، گشنه، تشنه، بدون غذا.
حبیب الله یک تن دیگر از این افغانان هم به رادیو آزادی گفت:
بعد از سقوط راهی کشور ایران شدیم، بعد از ایران ترکیه، بعد از ترکیه یونان، از یونان 6-7 کشور دیگه ای طرف آلمانی و کرواسی و مونتنگرو و اینا، تا ای که رسیدیم با آلمان. این کشورها رو کلن ما پیاده تایی کردیم، رای قشاق دیگه در آمه، حتی جنازه دیدیم، حتی جمجمه انسان دیدیم در سر مرز ترکیه. یا به ای طرف که آمدیم از ترکیه به طرف یونان که می آمدیم، کشتی ما غرق شد، یعنی کم بود که کاملا غرق شد که کشتی نجات سر موقع کشتی تجاری آمد ما رو نجات داد.
بیشتر افغانانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان راه مهاجرت را در پیش گرفتند، یکی از دلایل عمده مهاجرتشان را تهدیدات امنیتی عنوان می‌کنند. اما سخنگویان حکومت طالبان بارها مدعی شدند که به فرمان عفو عمومی رهبرشان متحدند. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در آگوست 2021، میلیون‌ها افغان به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی و بیکاری این کشور را ترک کردند که بیشترشان در پاکستان و ایران مستقر شدند و یک تعداد دیگرشان از راه‌های قانونی یا غیرقانونی به کشورهای اروپایی مهاجر شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان موزیم آنلاین را زیر نامه خانه خاطره افغانستان ایجاد کرده. این سازمان دیروز در اعلامیه گفت که این پلتفرم آنلاین نقش مهمه در مستندسازی جنایت‌های جنگی و یادبود از قربانیان و رویدادهای چند دهه ایفا خواهد کرد. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان با راه اندازی یک موزیم آنلاین زیر نام خانه خاطره افغانستان میگوید که این پلتفرم آنلاین به مستندسازی و حفظ داستانهای قربانیان جنگ اختصاص یافته و یک دیدگاه جامعی در مورد تأثیر عمیق جنگ در افغانستان ارائه خواهد کرد. این سازمان به روز دوشنبه در اعلامیه افزوده که موزیم آنلاین خانه خاطره افغانستان همچنان با تشویق مشارکت مداوم جامعه، تسهیل گفتگوها در مورد گذشته و روایت‌های مختلف کسانی است که تحت تأثیر جنگ قرار گرفتند. در ادامه آمده که این پلتفرم به درک عمیق‌تر علت‌های اساسی درگیری‌ها در ده‌ها سال جنگ و خشونت در افغانستان کمک می‌کند. از سوی هم شماری از قربانیان جنگ در افغانستان می‌گویند که خواهان تامین عدالت هستند. ذبیح الله، یک باشنده غیر نظامی ولایت پروان که 4 سال قبل در نتیجه برخورد ماین با موتر حاملش یک دستش قطع شده، به رادیو آزادی گفت:
ما یک 4 سال پیش در ماین دست ما دست دادم. در موتر روان بودیم، زنه خوردم، از امرو 4 کار حرکت کرده بودیم. در امرو ما رو زدن ماین. تمام اسیدی، پای ما سو، خیلیت دیگه ما سو. میادی تون پنج. ما عدالت نکنیم که یا با جزای اعمال خود برستن. به ما توجه شدن.
این در حال است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به روز جمعه گذشته در نشست زیر نام پاسخگویی در قبال جنایات ارتکابی در افغانستان و محکمه بین المللی جزایی و فراتر از آن، گفت که افغانستان در چندین دهه جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر و معافیت از مجازات را تجربه کرده است. او افزود که نقض حقوق بشر پس از حاکمیت طالبان در آگوست سال 2021 شروع نشده، اما به گفته او پس از این تاریخ تشدید شده است. حکومت طالبان همواره گزارش ها و ادعاها در مورد نقض حقوق بشری در افغانستان را رد کرده است. در همین حال مرضیه جعفری، آگاه امور حقوقی، راه اندازی موزیم آنلاین برای مستندسازی جنایات جنگی را مؤثر خوانده و میگوید این ابتکار تا حد میتواند در واضح سازی جنایات در افغانستان و رسیدگی به آن کمک کند. او به رادیو آزادی گفت:
یک مقداری تاثیر داشته باشد در روشن سازی اذهان کسانی که ما
مسئول هستند در سطح جهانی تا بتوانن کمک های بهتر بشری انجام بدن و کسانی که قربانی جنگ میشن و از جنگ آسیب های زیادی دیدن و بتوانن کمک های مادی معنوی مالی و کوتاه مدت و دراز مدت داشته باشن.
سازمان عفو بین الملل هفته گذشته از محکمه جزایی بین المللی ICC خواست تا اجرای عدالت برای قربانیان جنایات انجام شده از سوی طالبان و همچنان سایر عاملین جنایات قبل از تسلط طالبان در افغانستان را در اولویت قرار داده و سرعت بخشد. قاضی های محکمه جزایی بین المللی سال گذشته گفتند جنایات هنوز در افغانستان ادامه دارد و فیصله کردند که تحقیقات در مورد افغانستان میتواند ادامه یابد.
سپاس شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم این ساعت برنامه تفریحی هوای تازه نشر خواهد شد، اما حالا دونیم به وقت افغانستان است. سرخط خبرها. با دنبال حمله امروز در دیره اسماعیل خان، وزارت خارجه پاکستان خواسته های را از شارژ دافیر طالبان در سفارت افغانستان در اسلام آباد مطرح کرده. بر اساس اعلامیه این وزارت، از حکومت طالبان خواسته شده تا در مورد حمله اخیر به صورت کامل تحقیق کند و علیه مسئولان آن اقدام های فوری را به اجرا بگذارد. در اعلامیه از شارژ دافیر طالبان در اسلام آباد خواسته شده تا به حکومتشان در افغانستان این پیام را برساند که رویداد امروز را به صورت علنی نکوهش کند و رهبری تحریک طالبان پاکستان و عاملان رویداد را به اسلام آباد بسپارد. در اعلامیه تحریک جهاد پاکستان گروه تروریستی و به سبب تحریک طالبان پاکستان خوانده شده. مقام های طالبان افغان همواره اتهام های پاکستان را در مورد حمایتشان از TTP رد کرده و گفتند که مسئول امنیت پاکستان نیستند. ایالات متحده آمریکا پس از وضع تحریم بر میر رحمان رحمانی، رئیس پیشین ولسی جرگه نظام سابق افغانستان و پسرش اجمل رحمانی، میگوید که به مبارزش با فساد ادامه میدهد. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا مقام های دیگر افغان که به دخالت در فساد متهمند تحریم خواهند شد، گفت که ایالات متحده به علت دست داشتن رحمانی و پسرش در فساد گسترده در خارج و داخل افغانستان آنها را تحریم کرد و ورود آنها به ایالات متحده ممنوع شد. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواست تا عبدالرحیم محمدی خبرنگار محلی در کندهار را رها کنند. بر اساس اعلامیه این مرکز، آقای محمدی هفته گذشته سوی اداره استخبارات در کندهار احضار شده بود و پس از آن از سرنوشتش خبر نیست. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان با شکست در برابر پاکستان با جام رقابت‌های آسیایی ودا گفت. در بازی امروز پاکستان برای تیم افغانستان 304 دوش را هدف تعیین کرد، اما افغانستان با از دست دادن تمامی بازیکنانش 220 دوش گرفت. افغانستان در این رقابت‌ها پیش از پاکستان در برابر هند هم شکست خورده بود و تنها در مقابل نیپال پیروز شد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چگونه جوانان می توانند فرصت های کاری آنلاین به خود بسازند؟
باید یک هنر، یک مسلک، یک سکیلز، یک مهارت باید داشته باشیم. از کار خیلی ساده باید شروع کنیم که ما در کدام بخش خوب هستیم. آیا کار هنری رو یاد داریم؟ خب سلز و مارکتینگ کده می تانیم.
جوانانی که می خواهند کاربار آنلاین آغاز کنند، چگونه می توانند از کاربار آنلاین آید به دست بیاورند؟
اول ما مشخص کنیم که مشتری ما کی هستم، ما با کی در ارتباط هستیم که با اونا سرمایه گذاری کنیم، با اونا کار کنیم. پروشت خود خوب کنیم که مشتری خودش برای ما پیدا شوه.
و مزایای کارهای آنلاین چیست؟
فواید بسیار زیادی داره، وقت زیاد وقت جلوگیری میشه، پول بیشتر درآمد داره، مصرف کردن اضافی هم جلوگیری میکنیم، چون که به دفتر فیزیکی ضرورت نمیباشه، با وسایل دفتر ضرورت نمیباشه و به مکان همچنان ضرورت نمیباشه. تمام کارها با شکل آنلاین در اینترنت صورت میگیره.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. این روزها در افغانستان جوانان بیشماری از بیکاری شکایت دارند. بعضها راهی مهاجرت شدند و بعضها در خانه بیکار هستند. اما در کنار این همه بیکاری، فرصت‌های کاری هم وجود دارد که اگر جوانان توجه کرده و تلاش به خرج دهند، می توانند منبع درآمدی برای خود بسازند. این فرصت‌ها کاروبار آنلاین است که امروزه در جهان بسیار مروج است و تقریباً بیشتر کارها و معاملات به طور آنلاین صورت می گیرد. وارث ستار یک تن از جوانان است که مدت می شود یوتیوب چینل ساخته است. او می گوید خودش در این راستا تجربه نداشت، اما یکی از دوستانش او را تشویق و همکاری کرده است.
کار آنلاین از مدت 5 سال به این طرف شد که من البته در یوتیوب وظیفه دارم و کار میکنم روی تصویر، و پیش از اون در رسانه بودم و البته پشت صحنه کار میکردم. و مدت 5 سال شد که من در یوتیوب روی تصویر آمدیم و مدت کمتر از 1 سال میشه که امرو با فامیلم یک جای برنامه ثبت میکنم در یوتیوب البته. و این کار آنلاین من وقتی که در یک استریزون کار میکردم، یک دوستم برام مشعل رخشان که خداوند مغفرت شان کنه، اونا مرا در این کار تشویق کردن چون خودشان تجربه داشتن و میفهمیدن که یک کار است که همیشگی است و خصوصا اگر برنامه فامیلی باشه بهتر میشه چون دائمی میباشه بینندش. و وقتی که من به این کار آغاز کردم، چون خودم تجربه رسانه‌ای داشتم و میتونستم پیش ببرم، البته از نگاه گفتاری و بعض مسائل مشکل خاص نداشتم، و وقتی که فامیل روی تصویر آمد بعض مشکلات ها بود، مثلا مشکلات اقتصادی بیشتر داشتیم و برنامه هم باید مصرفی می بود، باید مصرف میکردیم که برنامه های جلبتر بسازیم بخاطر گرفتن بیننده. و من وقتی که کار آنلاین شروع کردم، من قبلا تجربه آنلاین نداشتم چون روی تصویر نبودم، کار نکرده بودم، من مدت بسیار کم پشت تصویر البته من کار میکردم، بخش ایدتش کار میکردم و چند مدتی که گذشت بخش کامرامینی شد و بخش پرودوس برنامه شد و من بلدت پیدا کردم به این کار.
وارث همچنان افزود کار آنلاین میتواند منبع درآمد خوبی باشد در صورتی که جوانان تلاش کنند و زحمت بکشند، ویدیوها و مواد آماده کنند تا مورد پسند مردم قرار گیرد.
و کار آنلاین معمولا وقتی که سرایت می، البته کم مشکلات خود داره تا که مشارت شهر شپوره می کنی تا که سرایت بیه، و بعد از او که سرایت آمد و کار تا بختر مو آید شروع می کنی، زحمت بیشتر می کشی. یک ماه در میان بار اول وقتی که آید می از چینل، 2 ماه بعد می، بعد از او باز هر ماه می کم یک ماه در میان می مانه دیگه، 2 ماه بعد یعنی باز آید چینل می رسه به ما. یوتیوب جور کردن با وجود از اینکه پیشرفت میکنی، یعنی در پهلویش نقص هم میکنی و آید خوب داره، به شرط از اینکه زحمت بیشتر کشیده شوه در ساختن برنامه، برنامه جالب باید ساخته شوه و تمامش مشوره کار داره، وقت کار داره، زمان بختار ثبت کار داره و بهترین ادیت کار داره. و وقتی که همه چیز پروفشنال پیش بره، بس معلوم دار است که آیدم خوب می باشه بد نمی باشه.
امروزه نسبت به کارهای آفلاین، کارهای آنلاین مفیدتر واقع می شود. سید عصمت هاشمی دکتر روانشناس به این باور است. او که خودش کار آنلاین می کند می گوید کار آنلاین سهولت زیادی ایجاد کرده است.
برز برسانم که کار و بار آنلاین یا کارهای آنلاین در کل بسیار عالی هست، خیلی ها تاثیرگذار است نسبت به کارهایی که ما به شکل حضوری انجام میتونیم، کارهایی که ما مثلا به شکلی که خود ما در حضور داشته باشیم انجام میتونیم. کارهای آنلاین خیلی ها تاثیرگذار است و خیلی ها هم نتیجه بخش است. چون امروز اگر ما جهان را ببینیم، همه افراد اشخاصی که در جهان ما زندگی میکنن رو آوردن به کارهای آنلاین، چون فایده و سودش بیشتر است نسبت به کارهایی که حضوری صورت میگیره. مثلا خیلی از عزیزای ما هستن که در سایت های معتبر مانند آمازون مصروف فعالیت هستن، مصروفی هستن کتاب بفروشن یا بسا سایت های معتبر دیگر هم هستن که مردم از اون طریق کسب درآمد میکنن یا به درآمد رسیدن. شخصا خودم سرمایه گذاری را با $400 آغاز کردم و ما کار آنلاین خود شروع کردم. سال گذشته سال 2021 بود که من آغاز کردم به شکل بسیار زیاد پروفشنل و وارد کار و بار آنلاین شدم، که در آغاز خب ریسک بسیار بزرگی است که وقتی تو میخوای کار و بار آنلاین را آغاز بکنی باید ریسک را بپذیری، که من هم ریسک پذیرفتم و آغاز کردم. طبعا شکستم خوردم، خیلی شکست خوردم، تاوان زیاد انجام دادم، ولی بازم درس های هم گرفتم و از کار خود خسته نشدم.
عصمت هاشمی همچنان به رادیو آزادی گفت جوانان می توانند کار آنلاین را با سرمایه خیلی کم و لوازم اولیه و ساده آغاز کنند.
خب کارهای آنلاین را می توانیم بدون سرمایه هم آغاز بکنیم. بعض از کارها هست که در آغاز سرمایه نیاز ندارند و سرمایه اولیه اول. چیزی که بسیار مهم از جسارت و فهمیدگی یک فرد است که با جسارت آغاز بکنه و ادامه بده، تسلیم نشه و صبور باشه، چون کارهای آنلاین بیشتر وقت میخواد که باید با استراتژی بسیار زیاد قوی آغاز بکنی. زمان میخواد، زمان نیاز داره که زود به نتیجه یک فرد نمیرسه. یعنی در یک شب نمیتونه که یک فرد را پولدار بسازه. کارهای آنلاین نیاز به تحصیلات ویژه نداره که باید یک تحصیلات داشته باشی، چون بیشتر کارهای آنلاین کسان آغاز میکنن که ایده کار آفرینی دارن، ایده کارمندی ندارن که نزد یک فرد کارمند باشن، ایده کار آفرینی دارن، میخواین خودشون کار خود را آغاز بکنه. چون کارهای آنلاین بیشتر خودت رئیس خودت میباشی، به شکل صورت میپذیره. و همچنان بسیار زیاد چیزی که مهم است است که ما باید دانش کارهای آنلاین را بفهمیم. یعنی وقتی ما مثلا کاروبار آنلاین میگم، خیلی کاروبار آنلاین زیاد است امروز، خیلی از افراد اشخاص در جهان انجام میتن. مثلا خیلی هستن در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری میکنن، در که اگر ما دانش بازار ارزهای دیجیتال را کسب نکنیم قطعا نقص خواهیم کرد.
حمید جنبش یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید دو ماه میشود با وسایل ساده کار را آغاز کرده و یوتیوب چینل ساخته است. آنها یک تیم کاری دارند و با هم از ایده های خوب استفاده کرده و کار میکنند.
ما بگویم که برتون که ما این چینل یوتیوب تقریبا یک دو ماه میشه که فعال کردیم و به خاطر ایده و ذهنیتی که ما داشتم و خواستم که با تمام کسایی که در اینترنت دسترسی دارن شریک بسازم، و به خاطر از این ایده و ذهنیتایی که من داشتم خواستم که چینل تو با جور کنم و از هنرهایی که داشتم و دیگه همکارای ما یا هم گروهی که ما داریم هنرهایی که داشتن از تک تک هنرهایشان استفاده کنیم و بتونیم یک چیز خوبتر و بهتر و کسایی که میبینن، کسایی که فالوورای ما هستن تقدیم کنیم. و به نظر من کسی که میخواه چینل یوتیوب داشته باشه یا چینل یوتیوب بر خود بسازه باید ایده و مفکوره خیلی متفاوت داشته باشه. یعنی به نظر من یک چیز متفاوت باشه تا بر مردم تقدیم کنه. ایده و ذهنیت خیلی مهم است برای کسی که میخواه تازه به بازار یوتیوب بیایه و یک چینل یوتیوب فعال و معتبر داشته باشه.
دوستان نهایت عزیز، جوانان چگونه می توانند فرصت‌های کاری آنلاین به خود بسازند؟ چگونه می توان از کاروبار آنلاین آید به دست آورد و مزایای کارهای آنلاین چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش‌ها، مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. جوانا چگونه می توانند که کاروبار آنلاین شروع کنند یا
از کجا آغاز کنن؟ بسیاری از جوان‌ها در این شرایطی که کار نیست دوست دارن کار آنلاین شروع کنن، دوست دارن یک منبع درآمد داشته باشن، اما نمیفهمن از کجا و چه قسم آغاز کنن.
کاروبار آنلاین یک روش شمیست که وبسایت ها تیار آماده شده، میتونه هر کس که به اون شکل کار جستجو بکنه و یا کسی که کار میخواه کارش انجام شوه از اونجا کارمند جستجو بکنه و همچنان مشتری هم میتونن جستجو بکنن. و طریقه دیگه از سوشل میدیا استفاده بکنن، مثل فیسبوک، مثل اینستاگرام، مثل حتی واتساپ و یوتیوب، چینل های یوتیوب دیگه دوجه میتونن که کلپ های خوبتر یا مواد خوبتر تهیه بکنن، موادی که بیشتر مردم علاقه مند هستن به او. باز نظر به تعداد کسایی که رو میبینن و نظر به تعداد کسایی که اونجا چینل از اونا را در یوتیوب اگر باشه سبسکرایب کرده باشه، در اینستاگرام اگر را فالو کرده باشه، در فیسبوک هم به این شکل اونا را فالو کرده باشه، نظر به اونا میتونن آید داشته باشن. و وقتی که تعداد بیننده های محتویاتشان زیاد باشه، خب خود امو سوشل میدیا هر کدامش که باشه برای اونا پیشنهاد میکنه که اعلان های بعضی کمپانی ها را در جریان همی کلب یا پیش از کلب یا داخلش میگنجانن که از امو هم برای خود سوشل میدیا آید میشه، هم برای کسی که این مواد تهیه میکنه. اینال ای دیگر رایش هست. برای دیگه ای است که در خود سوشیل میدیا بعض صفحه جور میشه، مثلا در خصوصا در افغانستان که زیادتر رایش است، مثلا در فیسبوک بعض صفحه را جور میکنن، کاروبار آنلاین یا خرید و فروش خانه، خرید و فروش وسایل خانه، خرید و فروش وسایل کامپیوتر یا همسال از این که در اوجه هر کس میتونه که چیز را که میخواه بفروشه اوجه بانه و هر کسی که میخواه بخره از طریق پیام ها، اولان از طریق از او که اکس کلی چیزش هم میبینه، بعد از او پیام میکنن، با توافق میرسن، خرید و فروش میکنن. و رای دیگه همی است که کسی آیدیا یا یک نظریه داشته باشه یا یک مشکل را در جامعه ببینه و به خاطر رای حل از او یک شکل به شکل کمپیوتری یا رای حل آنلاین پیشنهاد بکنه. فرض مثال در کسی دیگه فکر میکنه که به خاطر از این که کسی پیش دکتر بره، رای ساده ای است که قبل از قبل خود راجستر بکنه برای اون دکتر یا دکتر را ببینه، مطمئن شوه که این دکتر مربوط شست یا نه، بعد از او فیس خود بدون از او کجا بره فیزیکی فیس خود بتا به شکل آنلاین فیس خود بتا وقت خود مشخص بکنه. وقتی که پیش دکتر میره مستقیم در وقت معینه خود بدون از اینکه منتظر شوه در دالیز یک ساعت دوستاتش مستقیم در وقت معین خود پیش دکتر بره. کسی تو یک نظریه می داشته باشه میتونه که همین نظریه خود به شکل آنلاین از اون طریقه هم از فیسی که برای دکتر داده میشه هم از خود دکتر میتونه که اما یک مقدار کمیشن بگیره که همین خدمات هم میده و هم یک راه درآمد میشه برش که هم از جای وقت جلوگیری میشه، هم از جای پول جلوگیری میشه و سبب از این میشه که کارها را برای مردم آسان بسازه.
آیا به نظر شما در کاروبار آنلاین مهارت‌های خاص ضرورت است؟ باید در این رشته تخصص داشته باشیم و یا ای که هر فرد میتونه که با زحمت و تلاش کار آنلاین آغاز بکنه؟
خب فعلا زیاد که رایج شده که کاروبار آنلاین که بسیار مهارت‌های بعض وقتا میشه بگویم که مهارت‌های اجتماعی یا مهارت‌هایی که بعضی ها در اجتماع اونا را یاد میگیرن، یعنی به شکل مسلکی چیزی را یاد نمیگیرن و از این مهارت های خود استفاده میکنن و بسیار رایت میداشته باشن در پولی از او که کاربار دیگر میکنن که همو داشتن یک چینل خوب در یوتیوب یا مثلا در تیک تاک یا اینستاگرام یا فیسبوک به محتویات که سبب از این میشه که مردم بخنده یا مردم سرگرم شوه یا محتویات که خوش مردم بیایه، اونا را از اون مهارت های خود استفاده کرده کلپ های کوتاه یا دراز تهیه میکنن و باز بعد از او چون یکی از اهداف از این که سوشل میدیا رو معمولا مردم استفاده میکنن مسائل سرگرمی و از این است که چون کل روز مردم مصروف میباشه خسته میباشه و میخواه که یک لحظه خوش برشان بگذره، باز از سوشیل میدیا بیشتر شاید اگه اشتباه نکنم بگویم بیشتر استفاده به خاطر می مسائل سرگرمی میشه، اشتباه نباشه دیگه. به حساب باز یه هر کس میتونه از مهارت‌های ساده که یعنی به شکل مسلکی مورد یاد نگرفته از او استفاده بکنه و عاید خوبی داشته باشه، که نمونه‌های بسیار زیاد از این داریم. حتی بعض وقتا مثال‌هایی را ما میتونیم ببینیم که کسی با استفاده از این مهارت‌های شاید بگویم عادی بسیاری از مردم را سرگرم می‌سازه و اون‌ها را می‌خندونه و تعداد فالوورها یا تعداد کسایی که چینل‌های از اون‌ها را سابسکرایب کرده از مردمایی که به شکل علمی و مسلکی در یک رشته متخصص هستند یا دستاورد بسیار خوب علمی دارن، از اونا که تعداد فالوورها اینا هم زیاد است و عاید خوبی هم از این چینل ها به دست میارن، شاید عایدشان بیشتر حتی از کسایی که به شکل مسلکی کار میکنن داشته باشن و این بسیار یک زمینه خوبی را برای هم کسانی که میخواین پول به دست بیارن و یا کسایی که میخواین برای سکس سرگرمی از سوشل میدیا استفاده کنن، خوب یک زمینه بسیار خوبی است. و همچنان بعض اپلیکیشن ها هست که با استفاده از اپلیکیشن ها در قسمت ادیت کردن ویدیو ها، یعنی یک نفر خودش کدام مهارت خاص نداره به خاطر از اینکه از او استفاده بکنه و مردم سرگرم بسازه، ولی میتونه از ویدیو ایدیتر ها یا از وسایل دیگه استفاده بکنه، از کلپ هایی که قبلا تهیه شده اونا را به شکل ترتیب و تنظیم بکنه و برای جو چینل جور بکنه، آیست آیست ها باز میتونه که از این طریق قاید پیدا بکنه.
در کار آنلاین جوان ها به کدام وسایل نیاز دارند و به نظر شما کاروبار آنلاین در چی مدت زمان رشد میکنه؟
از نظر ما از امکانات خوبی هم برخوردار باشن کسایی که این کاروبار میکنن، مثلا یک لپتاپ خوبی داشته باشن، یک اینترنت خوبی داشته باشن که اینترنت سرعت بالا داشته باشه بتونن این کاروبار بکنن. اما کاروبار که به این شکل صورت میگیره در مثل همه کارهای دیگه در اول به شکل بسیار کامل میباشه، باز به مرور زمان آهسته آهسته رونق گرفته میره و خب نظر به محتویاتش است و نظر به این است که چقدر مردم میتونه سرگرم بسازه و چقدر علاقه مند داره و دائم اونا را میتونه نگاه بکنه یا نکنه، چون هر روز در سوشل میدیا یک به اصطلاح یک قصه نوی میباشه و سرگرمی جدیدی میباشه. به این شکل شاید یک کمی به یک مدت زمان در ابتدا به شکل کن باشه، شاید یک بار بسیار رشد بکنه و دوباره آیست آیست رشد خود از دست بده، چون وقتی که محتویات دائما به یک شکل باشه و تکراری باشه اما مخاطبینش خسته میشن. خب به شکل میتونه که آدم هم به شکل در پولیزی کار آفلاین داشته باشه یک کار آنلاین هم رو اندازی بکنه، چون کار آنلاین دفعتاً روش نمی کنه، یکم وقت می گیره، کسی می تونه یک جوی کارمند باشه در پولیش، یکی از کارهای آنلاین هم انتخاب بکنه و در پولی از او بعیز یک سرگرمی روزانه 2 ساعت، 1 ساعت، 3 ساعت هر چقدر وقت می تونه بتونه به تبرش کار بکنه.
خب به عنوان سوال آخر، میشه در مورد مزایای کار آنلاین کمی به ما معلومات بدین؟
آنلاین کاروبار آنلاین، اگر در مورد کاروبار آنلاین بگیم که امروزه پردرآمدترین کارا نسبت به سایر کارا، شاید اشتباه نگفته باشیم، به خاطر از اینکه در کاروبار آنلاین ما از یک طرف از جای وقت جلوگیری میکنیم، از طرف دیگه مصارف از مصرف کردن اضافی هم جلوگیری میکنیم، چون که به دفتر فیزیکی ضرورت نمی باشه، به وسایل دفتر ضرورت نمی باشه و به مکان همچنان ضرورت نمی باشه، تمام کارها به شکل آنلاین در اینترنت صورت میگیره. کاروبار آنلاین مصرف کمتر داره و در پولی از او عاید بیشتر هم داره، عاید بیشتر از این لحاظ داره که در کارواره که به شکل آنلاین نباشه ما ضرورت داریم به خاطر اعلانات و به خاطر دیدن مشتری اونا را بخواییم داخل دفتر یا ما از نزدیک برشان بریم و به این شکل ما دسترسی کمتر بر مشتری می داشته باشیم. اما در کاروبار آنلاین میتونه که تا میلیون ها نفر در یک وقت ما مشتری داشته باشیم و اونا اعلانات ما را ببینن، یعنی بیشترین عاید داره میشه که به نمونه های مثال ما از کمپانی آمازون اشاره بکنیم و یا بعض خدماتی که به خاطر تاکسی استفاده میشه مثل اوبر و اولا و امثال از بعضی اپلیکیشن های دیگه است و به همچنان به خاطر خرید فروش وسایل خانه اپلیکیشن به نام اولکس استفاده میشه که هر کس بسیار باسونی به او میتونه دسترسی داشته باشه و همچنان فروشنده و خریدار هر دو در یک پلتفرم یا در یک محل جمع میشن در یک به شکل آنلاین میتونن خرید فروش خودان انجام بدن. کاروبار آنلاین که خصوصا در جریان کووید 19 که سال قبل ما تجربه شده داشتیم بسیار مهم شده بود و اهمیت ویژه داشت چون همه گی در خانه بودن و نمیتونستن که به محل کار خود فیزیکی برن. نظر به شرایط بیشتر کاربر آنلاین هم وقتا رونق گرفت و بسیاری از کمپانی ها که کمپانی ها چی خصوصی بودن چی دولتی بودن و زیادتر کارمندان دولت حتی کارهای خود از به شکل ریموت از خانه انجام میدادن. حتی سکتورهای تحصیلی هم کاروبار خود آن درس ها را به شکل آنلاین برگزار کردن و از شکل آفلاین به آنلاین رفتن و نتیجه خوبی هم داشت چون که به شکل آنلاین میشه که از زیاد وقت جلوگیری شود و فواید خاص خود دارد.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان هارون شریفی را که در مورد فرصت‌های کاری آنلاین، چگونگی عایدات کار آنلاین و مزایای کارهای آنلاین صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا معدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدار شما.
میکنم، دوستان با محبت با سوارانش کنم، بعد از آن هرچی بخواهد دل و فرمانش کنم، آنقدر دوستش بدارم سخت حیرانش کنم، آنقدر دوستش بدارم سخت حیرانش کنم، آن که برده دل نکن کم کمکه، کاش باشد ببرو تمکه، چقدر با نمکه.